خونه ګټه بار بولی
له همدې راپور سره د خبري مجله سرتر سی شي بل یو سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي بخیر راغله
تشکر احمد شبر شما ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین با سلام دوباره و آرزوی خوشی صحت و سعادت شما شنوندگان گرامی این مجله خبری را آغاز میکنیم در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه یک عضو مهم سنای امریکا میگوید حکومت این کشور نباید به امضای فوری موافقت امنیتی با افغانستان پافشاری کند واکنش ها به وفات اولین رهبر سیاه‌پوست آفریقای جنوبی نلسن مندلا و گزارش های دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروغ
رئیس جمهور افغانستان و برخی دیگر از رهبران جهان نسبت به درگذشت نلسن مندلا رهبر پیشین افریقای جنوبی ابراز تأسف کردند. پلیس در نیمروز در مورد چگونگی کشته شدن یک پلیس زن در این ولایت تحقیق میکند و رقم تلفات ناشی از طوفان شدید و وزش باد در شمال اروپا به 6 تن افزایش یافته است. تفصیل اخبار رئیس جمهور افغانستان وفات نلسن مندلا رهبر پیشین افریقای جنوبی را برای مردم این کشور و تمام بشریت یک ضایعه بزرگ خوانده است در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده حامد کرزی از نلسن مندلا با عنوان یک رهبر عادل و یک انسان بزرگ در راستای مبارزه علیه تبعیض نژادی و خشونت یاد کرده است در همین حال سایر رهبران جهان، افراد معروف و مردم عام در سراسر جهان از میراث نلسن مندلا ستایش و به وی احترام میکنند. این الگوی ضد نژادپرستی به عمر 95 سالگی درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور افریقای جنوبی گفت مندلا هنگامی که اعضای خانوادش در اطراف او بودند دیشب در خانه خود در شهر جوهانسبورگ وفات کرد. وضعیت صحی مندلا در ماه‌های اخیر وخیم شده بود. در همین حال منشی عمومی ملل متحد بان کی‌مون گفت که مندلا شخصیت بزرگ برای تأمین عدالت بود کسی که برای حیثیت مساوات و آزادی بشری مبارزه نمود از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که جهان یکی از افراد بانفوذ و دلیر را از دست داد مقام های پلیس ولایت نیمروز میگویند که بررسی ها در مورد چگونگی کشته شدن یک پلیس زن در این ولایت ادامه دارد. جنرال محمد قاسم جنگلباخ قماندان امنیتی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که احتمالا این خانم در اثر خشونت های خانوادگی کشته شده است.
دو تا مسئله میره ما کار مروان است. یک مسئله که ما ورگونه کشم سرش کار کرد این مسائل داخلی و خورشنت های خانوادگی شده بوده و دیگه که بعضی پروگرام های تروریستی که در شهر بعض وقتش میشد سر از او هم کار ما چی روان است.
پیش از این گزارش شده بود که این زن پلیس هنگام کشته یک دختر و دوز و دیگر خانوادهش زخمی شدند که افراد مسلح بالایان ها در حومه شهر زرنج تیر اندازی نمودن. ادامه خبرها به اساس گزارش یک انتحار کننده مدتر بمگذاری شدهش را بیرون از قرارگاه مرکزی گروه ملیشه طرفدار حکومت سوریه در شمال شرق این کشور تصادم داد که در نتیجه آن حداقل 5 تن کشته شدند. نهاد نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در حادثه امروز در شهر قامشلی که اکثر ساکنین آن کردهان ده تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که این حمله طرفات به همراه دارد اما جزئیات نداده است. رقم تلفات ناشی از طوفان شدید و وزش باد در شمال اروپا به 6 تن افزایش یافت. این طوفان ناوقت پنجشنبه سیستم ترانسپورت و برق را در شمال بریتانیا مختل کرد. یک راننده لوری در بریتانیا زمانی هلاک شد که موترش در نتیجه طوفان و باد شدید واژگون شد و یک تن دیگر در اثر افتادن درخت جان باخت. گفته شده که شدت باد در شمال بریتانیا 225 کیلومتر در ساعت بوده است. در دنمارک هم یک زن که در یک لوری سفر می‌کرد با واژگون شدن این موتر در نتیجه تندباد هلاک شده و در پولند 3 تن کشته و یکی هم زخمی گردیده است. این تندباد در پولند باعث قطع لاین‌های برق نیز شده و بیش از 100 هزار تن را از برق محروم کرده است. در این کشور امروز برخی از پروازهای داخلی و اروپایی نیز لغو شد. با اساس گزارش ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین هنگام بازگشت از سفر رسمی چین وارد روسیه می شود. یونین خبرگزاری اوکراین امروز گزارش داد که یانوکوویچ در یک دیدار کاری از شهر ساحلی سوچی در بحیره سیا با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به طور فوری از سوی مسکو تایید نشده است. انتظار می رفت که یانوکوویچ بعد از دیدار 4 روزه از چین مستقیما به اوکراین برگردد. تظاهرکننده های طرفدار دموکراسی در اوکراین تعهد کردند که در میان میان سختگیری و هشدار پلیس به محاصره ساختمان های حکومتی ادامه می دهند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که ساحه جدید دفاعی هوایی چین بالای جزیره مورد مناقشه بحر شرق این کشور برای واشنگتن قابل قبول نیست. آقای بایدن این مسئله را در جریان سخنرانی در یک پوهنتون در سیول پایتخت کره جنوبی بیان کرد. بایدن که اوایل هفته با رهبران چین در پکن دیدار کرد گفت به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا میگویم که این موضوع کاملا برای ما روشن است که این ساحه را به رسمیت نمی‌شناسیم و این بر عملیات آمریکا تأثیر گذار نخواهد بود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت کره شمالی تا زمانی که برنامه اتمیش را به پیش ببرد هرگز بر رفا دست نخواهد یافت. قرار است بایدن به روز شنبه پیش از بازگشت به آمریکا سرحدی که کره شمالی و کره جنوبی را از هم جدا می‌سازد بازدید کند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک سناتور مهم آمریکایی از حزب حاکم دموکرات در این کشور پافشاری آمریکا را برای امضای فوری سند موافقت امنیتی با افغانستان تحت تنقید قرار داده است. بررسی ها در مورد کشته شدن یک خانم پلیس در نیمروز آغاز شده است. رهبران جهان از جمله افغانستان در مورد وفات نلسون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی اظهار تسلیت کردند. مراسم تدفین استاد عبدالقیوم بیست در کابل انجام شد. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد وی گفت
استاد عبدالقیوم بیست یکی از شخصیت‌های تکرار ناشدنی در تاریخ هنر و فرهنگ افغانستان هستند.
کشت زعفران می تواند بدیل خوب برای کشت کوکنار در ولایت بغلان شود. یک دهقان اظهار داشت
حاصل ازی با مراتب از تریاک کده خیلی بالاتر است. مردم براحتی می تواند کارشان رو کشت.
موزیم کابل از نو اعمار می شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان اظهار داشت
مصارف ساختمان جدید موزیم ملی $5 میلیون سفارت امریکا $2 میلیون وزارت اطلاعات فرهنگ $1 میلیون وزارت معادن.
اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به اولین مطلب این برنامه. یکی از رهبران حزب حاکم دموکرات آمریکا بر پافشاری حکومت آمریکا برای امضای هر چه زودتر موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان انتقاد کرد. سناتور مهم حزب دموکرات و رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا کارل لیون دیروز بر این موضوع تنقید کرد که اداره رئیس جمهور با ما اصرار می‌ورزد این موافقت امنیتی قبل از پایان سال 2013 به امضا برسد. او پیشنهاد کرد که واشنگتن صبر کند تا انتخابات افغانستان در بهار سال آینده برگزار شود و یک رهبر قابل اعتماد به قدرت برسد و این موافقت را امضا کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا سناتور کارل لیون در یک نامه به رئیس جمهور اوباما نوشته است، اصرار بر این موضوع که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قبل از 31 دسامبر سال جاری موافقت امنیتی با آمریکا را امضا کند، این مفکوره غلط را تقویه می کند که گویا آمریکا نسبت به افغانستان به این پیمان امنیتی بیشتر نیاز دارد. سناتور لیو نفسود اداره رئیس جمهور اوباما با آقای کرزی بگوید اگر او این توافقنامه را امضا نمی کند، انتظار به شخصی می شوند که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موفق می شود. رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا در نامه ارسالی به رئیس جمهور اوباما گفته است رئیس جمهور بعدی افغانستان هر کسی که باشد احتمالاً نسبت به رئیس جمهور کرزی با اعتبارتر خواهد بود و امضای موافقتنامه توسط وی اعتبار بیشتر خواهد داشت. مقامات حکومت رئیس جمهور اوباما میگویند اگر موافقت امنیتی که بر اساس آن یک تعداد عساکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند تا ختم سال جاری میلادی یعنی در ظرف چند هفته به امضا نرسد، قوای آمریکا و ناتو نمیتوانند پلانهای خود را برای ماموریت بعد از ختم عملیات جنگ در افغانستان طرح کنند که در نتیجه آن کمک‌های جهانی به افغانستان کاهش خواهد یافت. لویه جرگه مشورتی افغانستان از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا حمایت کرد، اما رئیس جمهور کرزی اصرار می‌دارد بعض شرط‌هایی دارد که قبل از امضای موافقتنامه آمریکا باید آن را بپذیرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قطع کامل عملیات نظامی بالای خانه‌های مردم افغانستان و هم در قسمت آغاز عملی پروسه صلح ایالات متحده آمریکا با توجه به خواسته های مردم افغانستان و با احترام به خواسته های مردم افغانستان اقدامات عملی را در هر دو مورد آغاز کرد.
قبل از این دیروز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دوینز بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در یک مصاحبه گفته بود که مذاکرات صلح با طالبان به خاطر متوقف شده است که طالبان به مذاکره حاضر نیستند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مقام های پلیس ولایت نیمروز میگویند که بررسی ها در مورد چگونگی کشته شدن یک پلیس زن در این ولایت ادامه دارد. این خانم هنگام کشته شد که افراد مسلح بر او حمله کردند. در این حادثه دختر و دو عضو دیگر خانواده این خانم زخمی شدند. اما جنرال محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی ولایت نیمروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که احتمالاً این خانم در اثر خشونت‌های خانوادگی کشته شده است. ستار فروغ این مصاحبه را با آقای جنگلباغ انجام داده و نخست از وی در مورد این رویداد پرسیده است.
یکی دو روز در این اتفاق افتید که اما پول بخواهم سیاستی که به شهادت از سود و جمله پولیس های ملی خود ولایت نیمروز بود و یکی دو نفری هم که زخمی شدن و این به ارگانای کشم ها در این رابطه پروگرام را زیر کار گرفتین. کار ما روان است.
چی فکر میکنین که کیها دست خواهند داشت در قتل این پولیس زن در ولایت نیمروز؟
این خواه دو تا مسئله میره. ما کار ما روان است. یک مسئله که ما ارگانای کشم ها سرش کار کرد که این مسائل داخلی و خشونت های خانوادگی شده بوده و دیگه که بعضی پروگرام های توریستی در شهر بعض وقت شمه شد سر از اون کار ما چی روانه هم قریب انشالا که کسانی که در یمن دست داشته باشن گرفتار میشن.
آیا کسی شناسایی هم شده در ارتباط بعد از داشتن در این حادثه؟
تا اون نشده. احتمالش میره که امو خوشتت خانوادگی از اینا بوده باشه.
چی اثر یا شواهد نزد شما موجود است که فکر میکنین به اثر خوشنت های خانوادگی این پلیس زن کشته شده باشد؟
یعنی ارگان های کشفی که سر قضیه کار کرد اینا گفتن که مسائل داخلی شان بوده. یک 20% گفتشون پیش رفت قریب انشاءالله که 700 ساعت دیگه بسازن و ما کسایی که در این قضیه دست داشت چی از فامیلشون چی از دیگه انشاءالله گرفتار شد.
جناب جنگل باغ صاحب، چی تعداد از زنان در صفوف پلیس در ولایت نیمروز کار میکنن؟
در خصوص در خود قمندانی امنیه ولایت نیمروز در حدود 21 از این جمله خانم های تشکیل دارن امرو ما همان کار میکنن همان کارشون پیش میره.
کشته شدن یکی از این زنان چی تأثیر به نظر شما بر جا خواهد گذاشت بالای روحیه سایر زنانی که در صفوف و پلیس در ولایت نیمروز کار میکنن؟
این خو ما چیزی هست که در داخل سراسر افغانستان احتمال بعضی که میره و این کسان هستن یا نمیرا کمر خود را بسته کردن و یا بعد به ضد شان افغانستان دیگه سلاح دارن به ضد شان میجنگن.
جنرال محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی ولایت نیمروز بود که درباره چگونگی کشتن یک زن پلیس در این ولایت توضیحات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، رهبران و شخصیت‌های جهان از جمله رئیس جمهور افغانستان در مورد وفات رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به مردم این کشور و مردم جهان اظهار تسلیت کرده و اظهار تأسف نموده و در گذشت او را ضایعه بزرگی برای جامعه بشری خواندند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در استودیو است.
رهبران جهان، افراد معروف و مردم عام در سراسر جهان از میراث نلسن مندلا ستایش و به وی ادای احترام میکنند. این الگوی از زده نجات پرستی به عمر 95 سالگی درگذشت. جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت مندلا هنگامی که اعضای خانوادهش در اطراف او بودند دیشب در خانه خود در شهر جوهانسبورگ وفات کرد. جیکوب زوما گفت با مرگ نلسن مندلا آفریقای جنوبی بزرگترین فرزند خود را از دست داد. رئیس جمهور افغانستان در گذشته نلسن مندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی را برای مردم این کشور و تمام بشریت یک ضایعه خوانده است. در همین حال منشی عمومی ملل متحد بان کی‌مون گفت که مندلا شخصیت بزرگی برای تامین عدالت بود، کسی که برای حیثیت، مساوات و آزادی بشری مبارزه نمود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که جهان یکی از افراد با نفوذ و دلیر را از دست داد. رئیس جمهور اوباما دستور داده است که به احترام نلسن مندلا بیرق ایالات متحده آمریکا بر فراز قصر سفید نیمه بر افراشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مندلا ستایش کرده و او را عالی‌ترین سیاستمدار عصر نوین خوانده است. الیزابت ملکه بریتانیا گفته است که از خبر درگذشت مندلا عمیقاً غمگین شده است. رهبران اروپایی، رئیس جمهور چین و تعداد زیادی از چهره‌های معروف در اعلامیه‌های با ماندلا ادای احترام کرده و از او به عنوان چهره بیادماندنی قرن 20 یاد کردند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون گفته است که روشنایی بزرگ جهان خاموش شد. منموهن سینگ صدر اعظم هند گفت که مرگ ماندلا برای هند نسبت به آفریقای جنوبی ضایعه بزرگ است، زیرا و یگانگی حقیقی بود. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که نلسن ماندلا مبارز حقوق بشری با تبعیض نژادی طور مبارزه کرد که اثر آن هرگز از بین نخواهد رفت. محمود عباس رهبر فلسطینی ها گفته است که این سخنان تاریخی ماندلا را هرگز فراموش نخواهند کرد که گفته بود انقلاب آفریقا تا زمان به هدفش نخواهد رسید که فلسطینیان آزادی به دست نیاورند. و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه گفته است که ماندلا مفکوره جهان را تغییر داد.
صحبتی بود در مورد پیام‌های تسلیت رهبران و شخصیت‌های جهان به مناسبت درگذشت رهبر سابق آفریقای جنوبی که قهرمان مبارزه ضد نژادپرستی در این کشور و جهان به شمار می‌رفت. حالا ببینیم جوانان افغان چه شناختی از نلسن ماندلا دارد.
از پیام‌های شما
محمد عزیز هستم، متعلم صنف 11 هم و نظرم درباره امی نلسن ماندلا رئیس جمهور 5 ساله آفریقای جنوبی است که این شخصی بود که در مقابله با آپارتاید نژاد پرستی در قاره آفریقا و در تمام نقاط دنیا بسیار کارهای برجسته انجام داده و مرگ از یک ضایع بزرگ در عرصه نژاد پرستی یا آپارتاید میباشه.
نام محمد لاست، مثل سال اول بنز انجینری. نظر به است که هر کسی که در صدد می باشه که یک تحول، یک مثلا یک خوبی را در ملت خود، در جامعه تا در بشریت بیاره، شاید او کوششی است که امی کار را بکنه. اما به نظر من یک زایی بزرگ است. زایی به این معنی که یک ملت ضرورت داره به او، یک شخص هر کسی که باشه در ملتی که باشه.
شنوندگان گرامی، درباره نلسن ماندلا همکارم جاوید نعیمی هم مصاحبه دارد با عبدالحمید مبارز، ژورنالیست سابق دار افغانستان و مبارز حقوق بشر.
ماندلا یکی از شخصیت های استثنایی قرن بیستم است که به ترتیبی برای وطن خود خدمت کرد که مانند از او کمتر دیده شده، حتی دیده نشده. نلسن ماندلا در موقعی که تبعیض نژادی از طرف سفیدپوستا با بسیار شدتش در افریقای جنوبی تعمیل شده بود، این ظهور کرد و مبارزه خود علیه تبعیض نژادی آغاز کرد. مگر بعد از 27 سال که از زندان رها شد، صفت بسیار مهمتر از ایست که این وقتی که موفق میشه با بحث رئیس جمهور افریقای جنوبی تعیین میشه و مبارزهش پیروز میشه، این بدون کوچکترین عقده‌مندی یا بدون کوچکترین احساس انتقامی این تلاش کرد که سفیدپوست و سیاه‌پوست یک جای با هم زندگی کنند و یک جای حکومت کنند. بنابراین این عمل انسانی ماندلا را به حیث یکی از شخصیت‌ها و رهبران سیاسی ممتاز جهان در نزد همه مردم جهان محبوب ساخت.
بله، آیا چنین مبارزه، یعنی بدون سلاح و خشونت، در افغانستان هم امکان پذیر است؟
در افغانستان طوری که من میبینم مردم ما، یعنی اکثریت قاطی مردم ما، مردم است که طرفدار صلح و طرفدار همزیستی بین همه افراد مملکت هستند. خود مردم ما تقاضای صلح دارن و تقاضای محبت و عشق دارن، نه تقاضای جنگ. اختلافاتی که در کشور ما در سابق هم به وجود آمد و هنوز کاملا رفع نشده، این تقصیر رهبران سیاسی افغانستان است. باید رهبران سیاسی افغانستان از اعمال انسانی و وطنی ماندلا که باعث وحدت ملی در کشورش شد و استقلالش مستحکم ساخت و برای پیشرفت مملکتش سیاه و سفید یک جا کار کردن، از او باید انتباه بگیرن.
عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان بود که در مورد کارنامه های نلسن ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی توضیحات می داد. جسد استاد عبدالقیوم بیست، هنرمند سابقه دار تئاتر و سینمای افغانستان، به روز جمعه با شرکت مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ، سینماگران و مسئولان تئاتر افغانستان در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. عبدالقیوم بیست پس از 60 سال خدمت در بخش‌های مختلف به روز پنجشنبه در کابل وفات کرد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
استاد عبدالقیوم بیست که به نام سلطان استیج نیز مشهور بود، پس از دوما مریضی به اثر تکلیف گرده به سن 86 سالگی به روز پنجشنبه جهان فانی را در کابل ودا گفت. در مراسم به خاک سپاری عبدالقیوم بیست در شهدای صالحین کابل، بر علاوه مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، شمار از فرهنگیان، هنرمندان، سینماگران و اقارب وی شرکت کرده و هر کدام در مورد شخصیت هنری وی سخنرانی کردند. سید مصدق خلیل، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، استاد بیست را یکی از چهره‌های موفق و تکرار ناشدنی در عرصه هنر تئاتر و سینما می‌داند.
استاد عبدالقیوم بیست یکی از شخصیت‌های تکرار ناشدنی در تاریخ هنر و فرهنگ افغانستان هستند و شخصیتی که از جمله مؤسسین هنر تئاتر افغانستان هستند و شخصیتی که با توجه به ایراهای هنریشان مردم افغانستان القاب بسیار بلند را به ایشان بخشیدند، مثل سلطان استیج و پدر هنر تئاتر امثال اینها.
عبدالقیوم بیست یکی از چهره‌های سابقه دار در عرصه هنر تمثیل و تئاتر در افغانستان بود که بارو آوردن به هنر تمثیل در بیش از 300 پارچه و نمایشنامه نقش بازی کرد. او پدرم نیست، سمبول قانونیت، مفتش گوگل، شب شلاق و پلنگ در لباس ملنگ از پارچه هایی بود که استاد بیست در آن نقش بازی کرده و بیشتر مورد توجه و تحسین قرار گرفت. با گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، استاد بیست در زمان حیاتش به حیث معین وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت، نماینده هنرمندان در مجلس سنا، نویسنده، کارگردان و استاد در پوهنتون کابل کار کرده است. تعدادی از سینماگران افغان کارنامه های استاد بیست را موافق خوانده و میگویند نمایشات را که وای در آن بازی میکرد دارای پیام های مثبت به مردم و جامعه بود. موسی رادمنش یکی از سینماگران افغان:
ایشا استاد از نویسنده ها و از آثار را به روی استیج و سینما پیاده میکرد که محتوایی بود، یعنی اندیشه با خود داشت، تفکر با خود داشت.
عبدالوحید بیست یکی از پسران عبدالقیوم بیست میگوید پدرش خدمات زیاد را در بخش‌های مختلف انجام داد، اما سوی حکومت افغانستان توجه لازم برای تداوی وی صورت نگرفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تلاش‌ها برای رونق کشت زعفران در ولایت بغلان زیاد شده و چنین امید وجود دارد که کشت زعفران می‌تواند کشت کوکنار را کاهش بدهد، اما دهقانان می‌گویند دسترسی آسان به کشت زعفران میسر نیست و اگر آنها می‌توانستند زمین‌های بیشتری را زعفران می‌کاشتند. شرح بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
غلام حسن و دوست محمد که از نیم جریب زمین زعفران کاریشان هر کدام بیش از 40,000 افغانی محصول گرفتند میگویند اگر تخم این گیاه به ارزانی و آسانی در دسترس باشد، مردم زیادی به این کشت روی می آورند و جای برای زر تریاک در بغلان باقی نمی ماند. او میگوید اگر دولت پولی را که در مبارزه با مواد مخدر صرف کرده در جهت ترویج کشت زعفران به کار می برد، امروز نتیجه خوبی از آن به دست می آورد.
متاسفانه که قیمت تخم زی بالاست و تخم زی در ولایت بغلان در دسترس نیستند. به این خاطر فعلا که وسیل ما را امسال دیدن خیلی مشوق شدن که باید این کار را بکنن، اما امکانات خرید تخم ندارن. خب اگر تخم با اختیار دهقان قرار بده، بازارها مشوق در ولایت دارد. ما میتونیم بیشتر زمین دارم کلش می خوام کشت بکنم اگر تخم در اختیار قرار بده. وسیل زی به مراتب از تریاک کده خیلی بالاتر است، مردم به راحتی میتونه کارشون کشت.
چیزی که مفاد بهتر بیشتر داره همین زعفران است. نظر در کشت کوکنار و این چیزا باید این در بدلش داده شود، به دهقان در دسترس قرار بگیره که از استفاده کنم از کشت کوکنار دست بردار.
و اما این زعفران چیست و چه اهمیت اقتصادی برای دهقان دارد؟ باز هم دهقانی در این ولایت میگوید
مدت دو سال میشه که به مقدار نیم جریب زمین که ما به شکل اساسی کاشتیم، دیگه پارسال ما حدود 250 گرم زعفران گرفتیم از اونجا و امسال حدود 650 گرم زعفران از نیم جریب زمین برداشت کردیم. از دیگه کشتا کده خوب است به خاطر از اینکه یک بار کاشته میشه به مدت 7 تا 10 سال متواتر حاصل میده، دیگه مصرف قلبه کردن و دیگه پول نداره.
او که علاقه زیادی به کشت زعفران دارد، از دولت خواهان تشویق دهقان به این کشت می باشد و می گوید
دولت که باید این را همکاری کنه، کمک کنه به دهقان، این برای اصلا بسیار کشت با ارزش است.
اما محمد سالم عامر امور زراعتی اداره زراعت ولایت بغلان میگوید
نظر به تقاضایی که زیاد زارین ولایت بغلان داشت، ما تقاضا کردیم از وزارت زراعت در سال 91 6 قطعه نمایشی را برای ما به شکل مجانی پیازه گزیر در اختیار ما قرار دادن و حتی پول مصارف همین بعد گزیر هم به اختیار زارین ما قرار دادن در حدود 12 13 هزار افغانی بود که اینا کشت کردن. این سال 92 هم 7 قطعه نمایشی را به اختیار ما قرار داد که پیازه گش از هرات انتقال داده شد. خوشبختانه امسال برای ما زعفران کارای ما این 16 قلم اجناسی که میبینید از طریق وزارت زراعت خریداری شده و اساس ما قرار گرفته امروز ما شاهد توزیع هر پکیج ازی در حدود 40 هزار افغانی میشه که ما با اساس زارین زعفران کار خود قرار دادیم.
این گیاه کمیاب که از هر جریب زمین 1 کیلوگرم به دست می آید و هر کیلوگرم آن تا 80 هزار افغانی در بازارهای افغانستان به فروش میرسد، در یکی دو سال اخیر در ولایت بغلان رایج شده و به گفته مسئولین تا حال کمتر از 10 جریب زمین در این ولایت کشت شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تلاش‌ها برای بازگرداندن آثار به تاراج رفته موزیم ملی و کار اعمار ساختمان‌ها برای نگهداری این آثار بیشتر شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ بروز پنجشنبه در مراسم افتتاح یک بخش از ساختمان موزیم ملی گفت ساختمان‌های دیگر نیز در مساحت 8 جریب زمین در نزدیکی این موزیم اعمار می‌گردد. در این مراسم سفیر آمریکا در کابل نیز اشتراک کرده بود و بازسازی محلات تاریخی را در افغانستان مهم خواند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با گفته مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان 7 سال گذشته حدود 30% از آثار مفقود شده موزیم ملی که به خارج قاچاق شده بودند دوباره به کشور بازگردانده شدند. آنها میگویند در جریان 3 دهه جنگ 70% آثار با ارزش تاریخی افغانستان به کشورهای جهان قاچاق شده بودند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی بروز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخشی از ساختمان این موزیم ابراز امیدواری کرد که سازمان علمی فرهنگی، سازمان ملل و ادارات تحقیقاتی کشورهای اروپایی تلاش‌هایشان را به هدف بازگرداندن آثار تاریخی افغانستان بیشتر سازند.
22 هزار قلم آثار تاریخی است که بیشتر از 30 هزار پارچه می شود که شامل مراکز معلوماتی یا دیتابیس می شود. تا سال 2015 دیتابیس یا مرکز معلوماتی دیجیتالی گردیده تمام آن تکمیل می شود. بعد از سال 2007 میلادی بیش از 9 هزار آثار تاریخی از کشورهای مختلف جهان مانند هندوستان، دنمارک، سوئیسلند، نروژ، جرمنی، فرانسه و آمریکا به موزیم کابل انتقال داده شده است.
موزیم ملی افغانستان در زمان شاه امان الله خان اعمار گردیده است. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت آنها در نظر دارند تا چندین ساختمان دیگر را در مساحت 8 جریب زمین در نزدیکی این موزیم اعمار نمایند. آقای رحیم همچنان میگوید به خاطر اعمار ساختمان‌های جدید حدود 32 میلیون دلار اختصاص داده شده که 8 میلیون دلار آن در اختیار آنها قرار داده شده است.
در 11 سال گذشته ما دوباره کوشش کردیم که موزیم ملی امارتش احیا شود. طرح ساختن موزیم ملی نو افغانستان روی دست گرفته شد. برای مصارف ساختمان جدید موزیم ملی 5 میلیون دلار سفارت آمریکا کمک کرده، 2 میلیون دلار وزارت اطلاعات فرهنگ، 1 میلیون دلار وزارت معادن و ما امیدوار هستیم که دوستان بین المللی ما به این کمک ها ادامه بدن تا حدود بین 32 تا 5 میلیون دلار مصارف بنای معظم آماده شود.
از میان تأسیسات جدید موزیم ملی افغانستان که شامل برج‌ها، حویلی، پارکینگ موتر، تشناب‌ها و اتاق‌ها اند، بخشی از دروازه عمومی این موزیم افتتاح گردید. جیمز کنینگ هم سفیر آمریکا در کابل که در این مراسم حضور داشت گفت آثار تاریخی افغانستان ارزش جهانی داشته و آن روز دور نیست که مردم جهان از موزیم کابل دیدن نمایند. این در حالی است که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هنوز هم آثار تاریخی از برخی ولایت کشور به خارج قاچاق پیشوند. به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 500 تن از نیروهای پلیس به خاطر حفظ و نگهداری از آثار تاریخی موزیم ها در نقاط مختلف کشور توظیف شدند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این تعداد را کافی ندانسته و خواهان توظیف بیشتر نیروهای امنیتی برای نگهداری آثار تاریخی کشور است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.